بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد العزيز
الشريف. بحثمون درباره مراتب کشف به تقسیم کشف به کشف سوری و کشف معنوی رسید. دیروز اشاره کردند که کشف سوری مربوط به اون دسته از کشفهایی است که سالک با دیدن صورتها پی به معانی میبره. صورت هم طبیعتا مربوط به عالم مثاله، چون بالاتر از اون صورت وجود نداره. در رابطه با کشف معنوی که در حوزه علوم نظری است و عقل نظری است، اشاره‌ای که دارند اینه که این کشف یافتن مفاهیمه و دارای مراتبی هم هست. سلام علیکم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته ای رو اشاره کنیم که فرق بین فکر و حدس چیه. در تعریف فکر که گفتن الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، گفتن دو حرکت درش هست، یکی از مطالب به مبادی و مرحله دوم و حرکت دوم حرکت از مبادی به مطالب. انسان نمیتونه پیرامون مجهول مطلق فکر کنه. همونطور که دیروز اشاره میکردیم، ما نمیتونیم پیرامون چیزی که اساساً هیچ ابزار شناختش رو نداریم بیاندیشیم. در نتیجه حتما یک اطلاع اجمالی از شی داریم. این حرکت از مطالب به مبادی و از مبادی به مطالب، مثلا ما تصور ابتدایی از یک شی میکنیم، بعد از او میاییم و به دنبال ادله‌ای و براهینی براش میگردیم و بعد به وسیله ادله و براهین باز میگردیم و او رو اثبات شده میابیم. پس شما در محیط فکر باید ابتدا از آن چیزی که تصوری ازش دارید تجزیه تحلیلش کنید، به سمت ادلش یا اجزای تحلیلیش برید، بعد مجدداً از اون اجزای تحلیلی یا صغرا کبرا که حالا خواهیم گفت در هر کدام چجوری است، برگردید و شی رو دوباره به علم تفصیلی یا به اثبات تفصیلی دریابید. این مبادی در تصورات اجناس و فصول و اعراض. مثلا فرض کنید انسان تصور میشه، بعد حرکت میکنیم از انسان میاییم سراغ حیوان و ناطق یا سراغ حیوان و مثلا عرض عام میشه که عبارت باشه از مش، یا عرض خاصش که عبارت باشه از زهک، و بعد دوباره او رو از این مبادی برمیگردیم و میریم با حرکت به سمت اون مطلوبمون که مطالب باشه. پس مبادی در تصورات عبارت است از اجناس و فصول و اعراض. به نتیجه هم میگن معرف، به نحوه صغرا کبرا به مجموع مبادی هم میگیم معرف. ما یک شیء رو تصور میکنیم، براش مفاهیمی میچینیم، براش اجزاء تحلیلی تنظیم میکنیم، دوباره به اون میرسیم. چرا میگیم اجزاء تحلیلی؟ برای اینکه شاید شیء از نظر خارجی بسیط باشه، مفهومش رو تحلیل میکنیم. حالا ممکنم هست مرکب خارجی از این مفاهیم هم باشه، ممکنه نباشه، اما الان بحثمون در حوزه مفاهیم که هست اجزاء تحلیلی میشه. اما اگر این در تصدیقات باشه، مبادی ما صغرا و کبرا، نتائجمون هم اون مطالبمون هم بهش میگیم نتیجه، باید ابتداءً یه تصوری از نتیجه داشته باشیم، بعد میاییم صغرا کبرا، دوباره برمیگردیم به سمت او. شما به سمت مجهول مطلق نمیتونید برید، بذاست که فکر دو حرکته. اما حدس درش دو تعریفه، یکی گفتن هر دو حرکت در حدس هست، اما این دو حرکت به قدری سریعه که علم به علم نداریم. ما این حرکتها رو داریم، منتها سرعت به ما اجازه نمیده که تنبه به وجود این حرکتها داشته باشیم. یه تعریفش هم گفتن نه، حدس عبارت است از دریافت نتایج بدون حرکت. این که فرد به نتیجه دسترسی پیدا کنه بدون اینکه حرکت فکری داشته باشه. این نکته اول که جای خودش بحث شده، جاشم علل قاعده منطقه. نکته دوم که در ذهنمون باشه، این که حواس باطن که این و این روزها زیاد باش سر و کار داشتیم، میگفتیم 5 تا، دو دسته اینها دو تاشون مدرکند، حس مشترک مدرک صور، واهمه مدرک مفاهیم جزئی، دو تاشون هم حافظن، آرشیون، نگهدارندن، که خیال حافظ صور جزئی است و حافظه حافظ و نگهدارنده مفاهیم جزئی است. اینجا نکته رو در نظر بگیریم و اون این که ممکنه این تقسیم بندی که درباره حواس باطن کردیم تقسیم بندی یک شیء باشه، کارکردهای یک شیء رو ما تقسیم میکنیم، نه اینکه واقعا 5 تکه داشته باشه. طبق نظر مشائین میتونیم بگیم مثلا جلوی مغز جای حس مشترکه، عقب مغز جای خیاله، اما با توجه به این که گفتیم این حواس باطن اینا همشون مربوط به تجرد نفس حیوانی هست، دیگه نفس حیوانی در این بساطت و یک شی بودنش 5 نوع عمل میکنه، 5 کارکرد داره. با توجه به کارکردها بهش میگیم حواس باطنی، نه اینکه این واقعا 5 چیز مختلف داشته باشه. برای اینکه تنظیر بکنیم به امروزه، شما خودتون میتونید بیایید مثلا هارد کامپیوترتون رو درایوهای مختلف تقسیم بندی کنید. این صرفا اسمهای مختلفی که شما برش میذارید و الا از نظر درونی اون یک کارکرد داره، ما تقسیم بندیش میکنیم. این یک کاره، یک چیزه که 5 نوع عمل کرد داره. بله؟ چطوری بگیم؟ به خاطر اینکه مشائین این گونه گفتن، با همون ادبیات میتونیم همون رو بیان بکنیم. میتونیم بگیم نفس گاه یک بعدش، یعنی نه یه بعدش، یک کارش درک صوره، صبح را نگه میداره، یه کارش درک مفاهیمه و مفاهیم را نگه میداره. نفسیست در عین تجرد با پنج کار، برای بیان پنج کارش پنج عنوان حس به کار میبریم. بعدم گفتن این جاهایی که شما در مغز اسم گذاری کردند اینها مظاهرند، که اینو خب سابقا بهش گفته بودیم که چون تجرد رو که قائل شدیم دیگه جا نمیتونیم برای این نفس قائل بشیم. پس از این پنج حس دو تاشون گفتیم مدرکند، دو تا حافظند. نوع پنجم عمل کرده نفس حیوانی یا نفس دارای تجرد ناقصه، عمل کرده همون قوه متخیله. قوه متخیله یا بهتر بگیم قوه متصرفه یا به تعبیری مفکره که سه تا اسم داره. نه، این سه اسمی که داره و این در حقیقت کارکرد پنجم نفس حیوانی است، از جنس درک نیست، از جنس حفظ هم نیست، نوعش از نوع عمل کرده. گاهی این در خدمت واهمه قرار میگیره یا به تعبیر بهتر در خدمت خود نفس حیوانی قرار میگیره. اگه این گونه بود بهش میگن متخیله. این چیه؟ اون وقتی که میاد صورت بندی میکنه در میان صور جزئیه و مفاهیم جزئیه، کاری که همه ما در زندگیمون هر روز انجام میدیم و اساساً یکی از کارکردهای قوی و به وسعت نفس ناطق، نفس حیوانی است. شما الان میخواهید برید یه غذا بپزید، تصور میکنید میخواهید یه غذای جدید بپزید، تصور میکنید که این معجونیست از این مزه ها و این بوها و این شکل ها و این اشیا، مطابق او نفس عمل میکنه. این که اینها رو بر میداره میاره معجون میکنه یک عمل کرده نفسه، فعل نفسه. یا مثلا فرض بفرمایید میخواد یه نقاشی بکشه، میخواد صحبت بکنه. شما الان وقتی صحبت میکنید در صحبت کردنتون حتما از قوه متخیله استفاده میکنید. چرا؟ چون ابتدا در ذهنتون میاد میخوام این مطلب رو بگم، میره متخیله در درون مغز میگرده، الفاظ رو پیدا میکنه، مفاهیم رو پیدا میکنه، صورت بندی میکنه، دوباره القا میکنه. همین قوه متصرفه که کارش عمله. این قوه وقتی در خدمت نفس جزئی نگر ما قرار میگیره میشه متخیل. اما اگر رفت در خدمت عقل قرار گرفت بهش میگن مفکره. چطور میشه که این نفس حیوانی در خدمت عاقل قرار میگیره؟ در صغرا کبرا چیدن. شما وقتی میخواید صغرا کبرا بچینید یه پاتون تو کلیات، یه پاتون تو جزئیات. من میگم قاعده کبرا دارم، یه قاعده کبروی کلیه دارم، میگم کل انسانن مثلا ناطق، این یه قضیه کلیه است. چون کلیه است کار درک عقله، محیط عقله، محیط نفس انسانی است، نفس ناطق است. اما صغرایی که میخواد بیاره رو چی میره میاره؟ چون کار سقرا یعنی جزئیات، به خصوص اگه قضایای شخصیه باشه. میگه زیدون انسانون، اینکه میخواد زید رو با انسان با هم مصداق بندی کنه، این کار قوه متصرف است. صورت زید رو میبره در خدمت عقل. عقل وقتی میخواد قضیه بسازه بگه زیدون انسانون، سو این موضوعش جزئی است، محمولش کلی است. اینجا باید از یک ابزار جزئی نگر استفاده بکنه. استفاده از این ابزار، استفاده از این قوه مفکر است. یه وقت شما فقط در دایره مفاهیم کلی مشی میکنید و سیر میکنید، اینجا کار عاقل است، کار نفس حیوان، نفس انسانی است، نفس ناطق است. اما برای اینکه بتوانید این کبرا رو بر صغریاتش، این کلی رو بر مصادیقش بار بکنید، صغرا رو معادل کبرا قرار بدید، این احتیاج دارید که یک دستی هم در میان جزئیات داشته باشید. اینجاست که این حیثیت متصرفه به خدمت کی قرار میگیره؟ به خدمت عاقله قرار میگیره. باز این رو هم اشاره بکنیم، طبق نظری که صدرایی ها دارن، ما دارای دو نفس نیستیم، یک نفسه دارای دو کار کرده. یعنی اینجور نیست که انسان دو تا نفس داشته باشه، یه نفس حیوانی یه نفس ناطقه، چون در حقیقت این حرکت جوهری است. این نفس حیوانی باعث میشه وقتی تکامل پیدا میکنه به نفس ناطقه میرسه، تمام قدرتهای نفس حیوانی رو هم در درون خودش داره. باز عملا دو کار کرد نفس انسانی است. با توجه به این مسئله و این دو مقدمه‌ای که گفتیم، حالا بحثمون درباره کشف معنوی شروع میشه که مع الاسف بحث مفصل دو صفحه‌ای داریم به کتاب‌های ما میمونه. یه سریشم حالا ببینیم اگه شنبه دوستان باشن، اکثرا شنبه هم ادامه بدیم، و الا نباشن باید بندازیمش به بعد تعطیلات، این حرفا رو دوباره باید به نوعی تکرارش بکنیم. این بحث رو ایشون میگن مراتب کشف معنوی، اولینش حدسه. اینکه سالک بدون استعمال مقدمات، بدون اینکه استفاده از قیاسات بکنه، شکل اول ببنده شکل دوم ببنده، به نتیجه میرسه. یا به سرعت یا بدون استفاده است، که ایشون اگر بگیم که مطابق متن کتابم، یا بگیم به قدری سریعه که تنبه رو او نداره، نتایج براش حاصل میشه. در این مرحله سالک هنوز به مرحله درک کلی نرسیده، هنوز با همون نفس حیوانی جزئی نگر کار میکنه، اما به نتایج میرسه، کشف هم هست، این نتیجه برای او کشف میشه. اگر مثلا فرض کنید یه کسی باید با تلاش بسیار بالا علم بیاموزه، صغرا، کبرا، نتیجه، تا بفهمه که مثلا در فلان چاه آب نیست، کجا رو اگر بکنید آب پیدا میشه، این صورت نمیبینه، چون اگه صورت دید از نوع اوله، این به نتیجه میرسه، میفهمه اینجا آب داره. این مسیر رو از طریق کشف طی میکنه، به این میگن حدس. پس اولا بدونیم یه وقت یه کسیست میاد میگه آقا این چاه آب داره، یا این سخن درسته یا اون مطلب که گفته شد غلطه. این راه به بیراهه میره. همرم دارم جزئی میگم چون هنوز دایرمون دایره کلیات نیست، اما برای این که به این نتیجه برسه استدلال میکنه. میگه 1 2 3 4 با استدلال به شما میگه که این حرف غلط، این راه فکر داره. یه وقت او میره از طریق اون چیزی که درباره عالم مثال گفتیم یک صورتی رو میبینه. مثلا فرض کنید میبینه که این کوه تبدیل شد به یک اژدها، صورت برزخیه او رو میبینه، میگه زیر این مثلا آتش فشان، مثلا حالا داریم تشبیه میکنیم، یک نفری رو از دور که این فرد داره میاد یهو او رو به قیافه خنزیر میبینه، صورت برزخیش رو میبینه، متوجه میشه که این آدم شیطانه، این آدم اساسا آدم خوبی نیست. اینم راه دومه، این کشف سوری است. نوع سوم که الان محل بحث ماست که کشف معنوی است، اینه او صحبتی که او میکنه میگه این غلطه، کلامی که میگه میگه غلطه، جمله این زمین آب داره میفهمه غلطه. در حقیقت به معدای معنا و صحت و سقمش پی میبره، چیزی نمیبینه. حالا اینجا پرانتزی باز کنیم، کسانی که این گونه هستند رو بعضا باشون صحبت داشتیم، بعضی هاشون از اون میپرسه آقا مثلا شما از کجا میگید این عملی که میخواد صورت بگیره، این عمل مثلا قلب، این منتج به نتیجه هست؟ اون میگه برای این که من دیدم که این فرد که میامد کنه مثلا این دکتر ملک مرگ بود. این از نوع کشف سوریست. اما یه وقت نه، این در افق نفسش قضیه هازل عمل منتجان رو میفهمه باطل، چیزی نمیبینه، دلیلی هم بر این نداره. حالا اصلا بالاتر پایین ترش ما اصلا در مقام تقابل این دو با هم نیستیم. الهام نیست، الهام هم اصطلاحی است که مربوط به اینه. ممکنه در همینجور اصطلاحات عامیانه‌ای بگید الهام، ولی الهام نیست، الهام اصطلاح مربوط بالاتره، مراحل بالاتر. این اولین مرحله کشف معنوی است. مرحله دوم اونجایی است که فرد در رابطه با جزئیات صحبت میکنه، اما این از راه کبرای کلی میاد، یعنی میفهمه، بازم صورتی در کار نیست، میفهمه این عمل منتج است باطله، اما نه اینکه فقط در رابطه با این عمل باشه به صورت جزئی. او یک کبرای کلی رو به واسطه اتحادی که با عاقله پیدا کرده، نفسش تعالی پیدا کرده، درک کلی کرده، درک کلی داره، اما از طرفی هنوز در این مرتبه کلی دارای یک رکون نشده، هنوز تبدیل به یک قوه عاقله قوی نشده، اول مراتبشه. مثلا جمله این عمل منتج نیست یا این سخن درست نیست کبرای کلیشو میفهمه. مثلا میگه اساسا عمل این گونه منتج نیست کلیتا، بعد انطباقش میده بر این مصداق. اینجا از قوه مفکره استفاده میکنه، اما مفکره‌ای که در خدمت عاقله قرار گرفته. نوع اول چون صرفا جزئی بود، از نگاه مشائین چی بود؟ علمش علم مادیه، چون اونها قوای نفس ناطقه رو مادی میدونستن. نوع دوم از نگاه اونها هم کلیه، از نگاه اونها هم مجرده. نوع اول به علم حصولیه، اما نوع دوم به علم حضوریه. چرا؟ به خاطر اینکه درک جزئی درک صورته، اما درک کلی رو سابقا گفتیم درک کلی به اتحاد با عقل فعال یا ارباب انواع وارد مرحله عقول میشه، طرف خودش متحد با کلیات میشه، لذا کأن واقعیت رو میبینه. نوع سوم اون جاییست که طرف در درک کلی ها قدرتمند میشه، دیگه با یک مسئله ارتباط نداره، جهانیست بنشسته در گوشه. این فرد مراتب بالاتری از کلیات رو میبینه، ولی دوم و سوم فرقشون صرفا در اینه که در مرحله دوم طرف هنوز ابتداء ورود به عالم عقوله، در مرتبه سوم خودش دیگه تبدیل به یه عقل جامع شده. اونم لذا به نوعی اتحاد وجودی برقرار میکنه. نوعای 4 و 5ش حالا بمونیم اینو میتونیم بخونیم بعدش بریم سراغ 4 و 5. فرمودن فلهو، یعنی برای کشف معنوی، ایزن مراتبی است. اولها ظهور معانی است در قوه مفکره. مفکره رو توضیح دادیم، اینجا مفکره است که هنوز در خدمت عاقله قرار نگرفته. من غیر استعمال المقدمات و ترکیب القیاسات، بل به ان ینتقل ذهن من المطالب یه ضرب الى مبادی ها، بدون اینکه استعمال و قیاس بیاره. اون بعدیش هم باید می آوردن، ذهن از مطالب به مبادی، از مبادی به مطالب منتقل میشه، اما بلا حرکته، یا با حرکتی به شدت سریع. اون باله که گفتن من غیر استعمال المقدمات با تعریف اول حد سازگاره، که بگیم اساساً حرکت نیست. دومی که اصل انتقال رو پذیرفتن با تعریف دوم حد سازگاره، انتقال است اما که اما انتقال سریعه. یوسن ما بالحدس، اینو بهش میگن حدس. این حدس حدسه هم علال قاعده حدس به اصطلاح منطقیست، هم حدس به اصطلاح عرفانی. ثم در قوه عاقله‌ای که استعمال میکند مفکره را، کشف ظهور پیدا میکنه، ظهور معانیست، اما ظهور معانیست نه در خود مفکره، در عاقله، اما باز نه عاقلهی بدون احتیاج به مفکره، عاقلهی که باز یه پاش تو جزئیه، که انه عاقلهیست که یه پاش تو جزئیه یه پاش تو کلی. این هنوز ابتدای راهه. این قوه عاقلهی که استفاده میکنه از مفکره یک قوه روحانیهیست، اما حلول در جسم نداره. این بنابر اصطلاح مشائیده، چون طبق نظر صدرایی ها بالایی هم حلول در جسم نداره. این که غیر حالت، اینو میگه روحانی، روحانی مجرد، اینو میگه روحانی مجرد غیر حاله، این بنابر اصطلاحه، و الا هر دوشون غیر حاله. و توسم ما به این میگن نور قدسی. بعدشون میگه خب وقتی نفس تعالی پیدا کرد، تمام این بحث که حالا 3 و 4 و 5 شنبهش میرسیم با همون 7 مرتبه وجودی است که دیروز گفتیم. طبع مرحله اول بود که هیچی، بدن خالص بود. دومی نفس بود که مجرد ناقصه بود و مدرک جزئیات. سومی قلب بود که مدرک کلیات به تفصیل بود. هنوز به مرحله روح که مدرک کلیات به اجمال ما فوق تفصیل بود نرسیده. فرق مرحله 3 و 4 در این بود که یکی ابتدای راه کلیات رو میفهمه اما به تفاصیل میفهمه، دونه دونه است. الان اتحاد و اولی برقرار کرده، فعلا طفل راهی است، یک حظی از کلی برده. مرحله 4 که مرحله روح بود، خودش تبدیل میشد به عقل، خودش تبدیل میشد به تجرد تامه. اون اولی مربوط به درک در مرتبه نفسه، دومی و سومی مربوط به مرحله قلبند، چهارمی مرحله روحه. یعنی هنوز تو دومی و سومی اونجایی که درک تفاصیله، اما در دومی تفاصیل کلیه است ولی هنوز احتیاج به جزئی هست. در سومی قلب که بعدن میگیم تفاصیل احتیاج به جزئی هم نداره. بعد میگیم اینو یادمون باشه، هر مرحله در حقیقت هر مرحله مافوق جامع جمیع کمالات مرتبه مادونه. این یه قاعده کلیه در بحث عرفان، بعدم صدرا گرفته. مراتب وجود، مرتبه وجود بالا همه وجودات مادون رو کمالاتشون رو داره. لذا این در حقیقت یک نوع احاطه داره، ولحدس من لوامع انواره، یعنی من مظاهر این نور قدسی است. لوامع انواره، این لوامع انوار نور قدسی، این لمعاتی است از این انور قدسی. چرا؟ به خاطر اینکه دوباره رو دست فرمونه و شاهین میرن، لأن قوت المفکر جسمانیه، از حواس باطن جسمانیست، لذا فیسیر حجابن لنور، این حجاب نوره و این حجاب برای نور. نور چیه؟ نور کاشف عن المعان العینیه است، نوری که کاشف معناست. او هم به نوعی جسمانیت داره و چون جسمانیت داره بالاخره حجابه. حجاب چهره جان می شود غبار تن. خب فهیه در نتیجه حدس ادنا مراتب کشفه. اگرم احیانا جسمانیتشو نگیریم طبق نظر صدرایی ها، بالاخره وجود اضعفه دیگه، چون وجود اضعفه اکثر و حجابنه. ولذالک قیل، این لذالک قیل از جهتی مربوط به همین قوه حدسه. طرف دوم حیثیتش مربوط به مرحله چارمه. میگن گفته شده که فتح علا قسمه، فتح نه اون کشف، فتح فی نفس. اون فتح در نفس اینه که قبع یعتل علم اتام، فتح نفسی عطا میکند علم تام رو، اما این علم تام نقلنه و عقلن. یعنی اولا از طریق نقل ممکنه برسه، دوما این عقلن که تعبیر میکنن یعنی میخوان بگن به علم حصولی است. شاهدش هم بعدیش که میاد. نوع دوم فتح در روحه و اون اینه که معرفت رو میده اما وجودشه. در وقتی که طرف تبدیل به عقل میشه، عین وجود او رو مییابه، دیگه صورت نمیابا، صورت مربوط به عالم مثاله، این وجود رو میابه، اما خودش رو میابه، نه صورت از او بگیره، نه اینکه علم حصولی از او بگیره، نه اینکه در ذهنش از او نقش ببنده در مرتبه نفس که مرتبه تجرد ناقصه بود. لا عقلن ولا نقلن. عقلن یعنی نه این که صورت ذهنیه ازش داشته باشه، نقلن هم اینجوری نیست که شنیده باشه. اینها در مرتبه یک و دو. پس در مرحله یک، یک معنا رو به صورت جزئی دریافت، مرحله دو کلی رو دریافت، ولی هنوز یه پاش تو مرحله چیه؟ تو جزئیات. مرحله سوم اونجاست که میره و معانی رو میبینه و در این مرتبه اساساً اتحاد وجودی برقرار میکنه. چون در مرتبه درک کلیات با صورت در کار نیست، ایناست که دیگه میره بالای کشف صوری، یعنی کأن طرف دیگه متحد با عالم جبروت میشه. در این مرحله او درک از جبروت پیدا میکنه، اما اونجا صورتی نیست، اونجا هرچه هست معناست. ثم فی مرتبت القلب، یعنی ظهور معانیست در مرتبه قلب. قلب از همون هفت مرتبهی که قبلا گفته شد، یعنی جایی که طرف تبدیل میشه به خودش، به عقل تبدیل میشه، اجمال ما فوق تفصیل میشه. به این میگن الهام. ببخشید اما هنوز تو هم مرحله دوم، هنوز در تفصیله، هنوز به اونجا نرسیده، ولی کلیاتو درک میکنه. بله احسنت، به مرتبه قلب میرسه، هنوز کلیاتو درک میکنه. به این میگن الهام. خب و قد یسمى الالهام فی هذا المقام. اینجا میگه اگر اونی که شما درک میکنید یه معنای غیبی است، بهش میگن الهام. ولی اگر اونی که درک میکنید معنا نیست، بلکه یه عقله، یعنی یک عقلی رو طرف درک میکنه، نه اینکه یک مفهومی رو درک بکنه، به این میگن مشاهده قلبیه. قد قد یسمى الهام در این مقام که انکان از ظاهر، اگر اون چیزی که ظاهر شده معنایی از معانی غیبی است، نه اینکه حقیقتی معلوم شده باشه. حقیقت یعنی وجود. اگر برای این فردی که درک کلی داره، به تفصیل هنوز درک کلیات داره، اگر معنا منکشف شد بهش میگن الهام. اما اگه خود شی، خود عقل، حقیقتش، وجودش منکشف شد، بهش میگن مشاهده. و انکان روحا من الارواح المجرده، که عقول باشن، یا بالاتر عین ثابتی رو درک کرد، به این میگن یسمى مشاهده قلبیه. اینم تمام. میریم وارد مرحله چهارم میشیم. در مرحله چهارم طرف خودش تبدیل به عقل شده. وقتی خودش تبدیل به عقل شده، دیگه در اونجا او جزئی از عالم عقول میشه.
قبلی
هنوز در مرحله بود که طرف در عالم ملکوته ولی صورت نمیبینه. اینجا دیگه وارد مرحله جبروت میشه، خودش تبدیل میشه به عقل، اجمال ما فوق تفصیل. ثم فی مرتبت روح، یعنی ظهور معانی میشه برای نفس، در حالی که نفس در مرتبه روحه. وحیه ویف یونعت موصوف میشه این معانی ظاهر شده به شهود روحانی، شهود روحی. وحیه و این شهود روحی اساساً به مصابه شمس منوره است برای آسمانهای روح و اراضی جسد. یعنی این شهود شما مثل اینه که یه خورشیدی برای شما روشن کرده باشن در تمام ملکوت و در تمام ناسوت. یک شمسی است که آشکار میکنه آسمانهای مراتب روح رو، یعنی عالم جبروت و عالم ملکوت رو و اراضی مراتب جسد رو که عالم ماده باشه. خب اینجا که میرسه یه نکته داره. این آدمی که به مرحله جبروت میرسه دو حالت داره، یا از کملینه یا از کملین نیست. اگر از کملینه، این فرد مستقیماً از خداوند معانی رو در میابه. چرا؟ چون این فرد تبدیل به عقول شده، عقولم مادون مرتبه واحدیت هم مستقیماً از واحدیت میگیره، یعنی مستقیماً از اسم علیم میگیره. اما اگه خودش هنوز از کمل نشده، این از عقول پایین دستیست، هنوز باید از عقول بالا دستی مدد بگیره. لذا بسته به اینی که مدد از قطب میگیرد باید از او کمک میگیره. اینجاست که میگه باید حتما یک خضری باشه. به این مرحله که رسیده هنوز دستگیر میخواد، یعنی یا از عقول بالا دستیست یا از عقول پایین دستیست. پس میگه فهوه به ذاته، این آقا کسی که به مرحله شهود روحی رسیده، به ذاته آخذون من الله العلیم، چی را؟ معانی غیبیه را، من غیر واسطته. چون از عقول بالادستی است، عقول بالادستی زیر مجموعه چی هست؟ زیر واحدیت. البته علا قدر استعداده الاصلی، بازم بسته به اندازه سعی وجودیش. از بالادست میگیره و یفیز علا اون چیزهایی که زیر مجموعه او هستند میده. در حقیقت از بالا اشراق رو میگیره، انتقال به پایین میده. اون پایین دستی ها شیهن؟ من القلب، مراحل کسایی که هنوز در مرحله قلبند، و قوای روحانیه و جسمانیه. البته فهوه آخذون انکان من الکمل و العقتاب، اگر از کملینه، از عقتابه. اما به این لم یکن من هم، اما اگر هنوز به اون مرحله نرسیده، فهوه آخذون من الله به واسطه القطب، به واسطه قطبه که میگیره، چون عقول بالادستی داره، بازم البته علا قدر استعداده و قربهی منه، چه مقدار نزدیک به قطب باشه. این به مرحله مثلا عقل هشتم رسیده، با فاصلش با قطب که عقل اوله، که مثلا در اصطلاحات اصلا گفتم بهتون که ان عرفان نظری ساخته شده بر تفکر شیعی، یعنی این که عرفان غالبی بوده که به محض این که درست شده بعد مدتی باید می افتاده روی عقیده شیعه، برای این که این تمام اون تفکراتی که ما ردپاشو در بحثای ائمه داشتیم اینجا پیدا میشه. بسته به میزان نزدیکیش به اون میزان تفکر و میزان قطبی که نزدیک به نفس پیامبر باشه، هر چقدر نزدیک باشه به اون اندازه سعی وجودیش میگیره. یا اگر مثلا نفر دوم نسبت به نبیه و نفر دوم نسبت به ولی الله العظم، خب از اون میگیره، و الا به واسطه الارواح التی هو تحت حکم اونهاست. هو میرسه به اون سالک، حکمها میخوره به ارواح. پس این آقایی که عقل دهم مثلا شد، قطب عقل اوله، بین او و این عقل اول هفت تا قطب فاصله است، هفت تا عقل فاصله است، به این واسطه ها باید از اونا بگیره. خب به واسطه ارواحی که زیر مجموعه او هستند، تحت حکم او هستند، خب ارواحی که تحت حکم او هستند چیان؟ جبروت و ملکوت. همه چیزهایی که تحت حکم اون بالایی هستند، تحت حکم او هستن من الجبروت و الملکوت، که البته من الجبروت و ملکوت فقط توضیح تو اینجا دخالت نداره، چون فرض بر این خود این وارد جبروت شده، ملکوتش لزوم نداشت بگه، اما اشاره کرده. پس ببینید اگر این از کملی نیست، اینجا رسیده به عقل دهم، قطب عقل اوله، پس به اندازه استعدادش از اون قطب میگیره، قطب از که میگیره؟ از اسم علیم میگیره. و به اگه نه فاصله بین او و قطب باز سری دیگه هم هستن، به واسطه اون ارواح میگیره، ارواحی که هوه این آقای سالک ما تحت حکم اونهاست. خب هوه تحت حکم ها ثم بعد بیان میکنه که در مرتبه سر وارد میشیم. سر کدوم مرحله بود؟ این که طرف فنا پیدا بکنه، فانی بشه در و خفی واحدیت و اخفا فانی بشه. میگه از اونجا به بعد و دیگه من نمیتونم بگم، شما هم نمیتونی بفهمی. ثم فی مرتبت سر، ثم فی مرتبت الخفی، به حسب مقام میها، یعنی مقام سر و خفی، ولا تمکن الیه الاشاره، و امکان اشاره نیست. ولا تقدر على اعراب حل عباره، اعراب یعنی آشکار کردنش، عبارات نمیتونه اونو نشون بده. و سنشیر الی تحقیق هذه المراتب ان شاء الله تعالی.